بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الاخبار الداله علی التوقف فظاهره فیما لا یحتمل الضرر فی ترکه کما لا یخفا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، بحثمون در این بود که در دوران امر بین محظورین اگر بنا شد که یکی از طرفین رو علت تعیین یا لا علت تعیین انتخاب بکنیم، اینجا طرف وجوب رو که نمیتونیم انتخاب کنیم چون نه قائل داره نه دلیل، یا باید طرف حرمت رو ترجیح بدیم یا بگیم مکلف مخیر بین طرفین است. نسبت به ترجیح طرف حرمت ایشون 5 دلیل آورد، دلیل پنجم، چهارم و سوم رو رد کردیم، درست شد؟ میمونه دلیل دوم و دلیل اول. آقایون دلیل اول ببخشید دلیل دوم برای ترجیح جانب حرمت چی بود؟ صفحه 185 ادله توقف. الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. ما اونجا اینطور میگفتیم دیگه، میگفتیم وقوف به معنای ایستاییست، به معنای عمل نکردنه. توقف کردن یعنی تو دست نگه دار، و این توقف کردن و دست نگه داشتن با چی میسازه؟ با طرف حرمت میسازه، نه با طرف وجوب. لذا طرف حرمت ترجیح دارد بر اساس ادله توقف. این حرفی بود که عرض کنم اونجا زده شد. شیخ انصاری در یک جمله پاسخ این عرض کنم دلیل دوم رو مطرح میکنه و اون جمله اینه که ادله توقف مربوط است به شبهات تحریمیه، نه فرض دوران امر بین محظورین. چرا؟ ببینید آقایون، توی ادله توقف روایت چی میگه؟ میگه الوقوف عند الشبهات بگید خیرون من الاقتحام فی الحلقات. این که میگه خیرون من الاقتحام فی الحلقات یعنی اگر تو توقف نکردی و اقدام کردی چه اتفاقی برات میفته؟ اقتحام فی الحلقه. اقتحام فی الحلکه آقایون مال چیه؟ مال اونجاییه که شما شبهه تحریمیه داری، و الا اگر شبهه وجوب هم داشته باشی که در اقدام و عمل فقط احتمال هلاکت نیست، احتمال هلاکت هست، احتمال رسیدن به مصلحت هم هست. اگه حرام باشه هلاکته، اگر واجب باشه بگی مصلحته. چرا خیر من الاقتحام فی الحلکه؟ پس معلوم میشه بحث روایات توقف مال شبهات تحریمی است، نه مال دوران امر بین محظورین. و شما نمیتوانید از روایات توقف برای دوران امر بین محظورین استفاده کنید. این یک سطر رو بخونم. و اما الاخبار الداله علی التوقف فظاهره فی ما لا یحتمل الضرر فی ترکه. آقایون ما لا یحتمل الضرر فی ترکه یعنی شبهات تحریمیه. اونجایی که شبه تحریمیه باشه یعنی احتمال حرمت میدی، احتمال غیر وجوب هم میدی. اینجا تو ترکش قطعا هیچ ضرری نیست، یعنی احتیاط به این است که شما ترک بکنی، به خلاف دوران هم بین محظورین اونجا که احتیاط به ترک نیست چون احتمال وجوبم داره کمال لایخوا. لذا چون مربوطه به شبه تحریمی است دوران هم بین محظورین رو شامل نمیشه.
بفرمایید.
خب چی میخواد بگی؟ چی رو میخواد ثابت کنی؟ چجوری ثابت کردید در جهت شبه وجوبی هم هست؟
به خاطر اینکه شما اگر در جایی که شبه وجوبی دارید به نیت وجوب انجام بدید، این میشه ادخال مالی سمنت بیدید.
یعنی اگر وقوف نکردید اقدام کردید، احتمال هلاکت وجود داره؟
بله.
تو شبهات وجوبیه؟
بله.
تو شبهات وجوبیه که احتیاط به انجامه که؟
بله.
من هنوز متوجه نشدم شما چی میفرمایید. احتمال میدی دعا در رؤیت الهلال واجب باشه، احتمال داری واجب نباشه. شما اگه اقدام کردی وقوف نکردی احتمال هلاکت هست؟
خب اگه در دین نباشه که میشه ادخال دیگه.
نه آقا، شما احتیاطاً داری انجام میدی. فرض این است که شما شبهه داری، اگه اقدام کردی، نه اقدام به قصد این که یک چیزی که در دین نیست وارد در دین کنی. ما ببینید، ما اصلا اون باز اقدام باعث هلاکت نیست، اون قصد شماست که باعث هلاکته. ببینید میگه وقوف خیر من الاقتحام. وقوف یعنی اقدام نکردن. شما اگر اقدام کنی این باعث هلاکته، اون اقدام شما باعث هلاکت نیست. اونی که باعث هلاکته اینه که شما قصد کردی که یه چیزی که تو دین نیست وارد در دین کنی. به نظرم روشنه، یعنی مطلب اصلا از این باب نیست که شما چه قصدی اینجا کردی. میخوام بگیم تو شبهات تحریمیه اگر شما اقدام کردی احتمال هلاکت هست، اما تو شبهات وجوبیه نیست، تو دوران هم بین محظوره اینم نیست. کار دیگه به این نگیرید که این اقدام من بر چه اساسی است. شما اگر بر این اساس اقدام بکنی که ادخال ما لیس فی الدین فی الدین بکنی، اون باب دیگری میشه، ربطی به اقدام شما نداره، اون از باب نیت شماست.
یعنی قصد مؤثر نیست در شما؟
چرا، قصد مؤثر هست، اما به اقدام شما کاری نداره. اقدام شما سبب هلاکت نشد. اونی که سبب هلاکت اون قصد است. نمیگیم قصد مؤثر نیست، قصد مؤثر، اما ربطی به بحث ما نداره. منتظر
بودن عمل
من باید حرفمو دوباره تکرار کنم؟ باشه، بعد کلاس الان بخوام بگم همونو باید تکرار کنم. هر زمان دقت کنید، فکر میکنم تصورش مساوی با تصدیق بشه. دقت کنید آیون، از این و ظاهر و کلام سید، ایشون میخواد ورود کنه به پاسخ دلیل اول، یعنی رد دلیل اول. آیون بزرگوار، در دلیل اول چی گفتیم؟ مباحثه باشه برای بعد آقا. در دلیل اول چی گفتیم آیون؟ خوب دقت کنید. در دلیل اول رفتیم سراغ احتیاط. درست شد؟ مرحوم سید صدر شارح وافیه، ایشون فرموده، حالا طبق نقل مرحوم شیخ، که اخبار احتیاط در ما نحن فی دوران امر بین محظورین، که ما نحن فی است، در ما نحن فی اخبار احتیاط جاری میشه. تو دوران امر بین محظورین مرحوم سید صدر گفته اخبار احتیاط جاری. شیخ انصاری میفرماد منظورتون از این احتیاطی که میگید در دوران امر بین محظورین جاریست چیه؟ آیا منظورتون از احتیاط تحفظ بر واقعه؟ یعنی مکلف کاری بکنه که قطعا به واقع برسه؟ منظورتون از احتیاط اینه؟ اگر منظورتون اینه که این احتیاط در دوران هم بین محظورین اصلا امکان پذیر، بگید نیست، چون ما نمیدونیم واجبه یا حرامه. انجام بدیم احتمال داره واقع باشه، احتمال داره واقع نباشه. انجام ندیم احتمال داره واقع باشه، احتمال داره واقع نباشه. شما از کجا میخوای یقین کنی که به واقع رسیدی؟ یه همچه احتیاطی اصلا امکان پذیر نیست، و لذا بعید هم هست که جناب سید صدر منظورش یه همچه احتیاطی باشه. پس اینو بذارید کنار. میمونه احتیاط اند شک فی تخییر و تعیین، همونی که ما عرض میکردیم، یعنی چون احتمال تعین وجوب، تعین وجوب نیست، چون قائل نداره، دلیلم نداره، امرمون دائر بین تعین حرمت است یا تخییر بین حرمت و وجوب. حرمت و وجوب، خب بین حرمت از یک طرف و تخییر بین حرمت و وجوب از طرف دیگر، احتیاط اینه که شما چکار کنی؟ احتیاط بین این دوتا این است که شما تخییر رو بگیری مثلا، ها؟ ببخشید، احتیاط این است که شما حرمت رو بگیری. چرا؟ چون اگه طرف حرمت رو بگیری، حتی اگر حکم تخییرم باشه، شما به وظیفت عمل کردی، به خلاف اونجایی که شما تخییر رو بگیری. اگر تخییر رو بگیری و جانب وجوب رو تو تخییر اختیار خودت ترجیح بدی، احتمال داره حکم ترجیح طرف حرمت باشه و شما به وظیفت عمل نکرده باشی. طبیعتا ایشون مرادش اینه، همون حرفی که ما تو دلیل بگید اول زدیم. جناب شیخ انصاری میفرماد این احتیاط به این معنای دوم، اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ ببینید ایشون میفرماد اگر دوران بین تخییر و تعیین در مورد حکم شرعی باشه، مثل اینکه مثلا من نمیدونم کفاره‌ای که به گردنم اومده اطعام عشرت مسکین هست معینن، یا نه من مخیر بین اطعام عشرت مسکین هستم و مثلا صوم ثلاثت ایام، نمیدونم اطعام ده مسکین بر من واجبه معینن، یا نه بین این اطعام عشرت مساکین و صوم ثلاثت ایام مخیر هستم. خب اینجا چون عرض کنم بحث تر تعیین و تخییر در مورد حکم شرعیست، اینجا اگر شما بگی قاعده احتیاط جاری میشه، چون حاکم شرعه و ما ممکنه در بیان شارع شک بکنیم، اینجا جا داره یک کسی بگه احتیاط این است که شما چه کار کنی؟ همون اطعام عشرت مساکین رو انجام بدی، چون علا ای حالن اگر 10 مسکین رو اطعام کنی به وظیفت عمل کردی، حتی اگر مخیر باشی، یعنی حتی اگر حکم دومی هم باشه باز به وظیفت تو عمل کردی، اینجا جا داره. اما دوستان بزرگوار، اگر حاکم شرع نبود، اگر حاکم عقل بود، مثل بحث ما نحنفی، آقایون در دوران امر بین محظورین حکم شرعی که تو لوح محفوظه چیه؟ حکم شرع یا وجوب یا حرمت، ما هم نمیدونیم کدوم یکیه. تو دوران امر بین محظورین با توجه به اینکه احتمال تعیین وجوب رو گذاشتیم کنار، عقل میگوید یا طرف حرمت ترجیح داره یا شما مخیری، درست شد؟ ایشون میفرماید عرض کنم خدمت شما، اگر عقل پاش اومد وسط، عقل تو کار شک نیست، عقل یا حکم به تعیین میکنه به صورت مسلم به صورت قاطع، یا حکم به تخییر میکنه به صورت مسلم و به صورت قاطع. اگر عقل دفع المفسد اولا من جلب المنفعه رو مثلا به عنوان مثال پذیرفت، خب میگه جانب حرمت مقدمه دیگه، شکی تو کارش نیست. اگر هم گفتیم نه، دفع المفسد اولا من جلب المنفعه اینجا کارایی نداره. چرا؟ حرفی که دیروز میزنیم، چون در ما نحنفی امر دائر بین دو مفسده است، مفسده انجام حرام، مفسده ترک واجب، ولذا قاعده دفع مفسد اولا من جلب المنفع رو نپذیرفتیم، خب عقل حکم به تخییر میکنه. بالاخره ما عرضمون اینه، تو حکم شرع که شارع حکمی گفته، من چون نسبت به حکم شرعی جاهلم شک میکنم، اونجا شک جا داره، اما تو حکم عقل، عقل که جدای از ما نیست که، بالاخره عقل ما اگر دفع المفسد اولا من جلب المنفع رو پذیرو به این طرف حکم میکنه، نه پذیرو به این طرف حکم میکنه، شک دیگه تو کارش نیست. ممکنه تو حکم عقلی ما با هم اختلاف داشته باشیم، من یه چیز بگم شما یه چیز بگی، اما هر کسی اون چیزی رو که میگه بگو قاطع میگه، شک تو کارش نیست، که بعد تو شک بین این و این بگیم احتیاط اینه که فلان کار رو انجام بدیم. لذا تردیدی چون در کار عقل نیست، ایشون میفرماد ما اینجا احتیاط رو نمیتونیم قبول کنیم چون حکم عقلی نیست. این حرفی که ایشون تا اینجا میزنه بعد یه الا ان یقال داره. خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماد مگر اینکه ما اینطور بگیم همین که ما احتمال میدیم، دقت کنید، احتمال میدیم که از شارع مقدس حکم توقیفی وارد شده باشد در ترجیح جانب حرمت، همین برای احتیاط کردن کافیه. یعنی ممکنه عقل من و شما دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو نپذیره، اما بالاخره ته ذهنش بگه آقا 5% 10% به خاطر حرف علمایی که این دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو در ما نحن فی پیادش کردن، خلاصه ته ذهنش بگه آقا 5% 10% 20% ما این احتمال رو میدیم. یعنی احتمال میدیم که شارع حکم شرعی و توقیفی کرده باشد در ترجیح جانب حرمت، ولو دوستان این احتمال به خاطر دفع المفسده باشه یا به خاطر اخبار توقف باشه یا هر چیز دیگری، بگیم آقا همین احتمال وجود حکم شرعی کفایت میکنه برای احتیاط کردن و اخذ به حرمت، مگر اینکه از این طریق بخوایم عرض کنم مشکل رو حل بکنیم و در واقع برش کردونیم به حکم شرعی که قابل تشکیکه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و اما این اما ببخشید برگردم، و ظاهر و کلام سید شارح للوافیه، ظاهر کلام مرحوم سید، عرض کنم که شارح وافیه سید صدر، اینه که جریان و اخبار الاحتیاط ایزن فی المقام. یعنی ایشون گفته اخبار احتیاط در دوران مقام، یعنی در دوران هم بین محضوره، اینجا جاری میشه. ایشون میفرماد و هو بعیدون. آقایون این و هو بعیدون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر مراد از احتیاط توسط سید صد اینه که ما میتونیم کاری بکنیم که حتما واقع رو تحفظ کنیم، درکش بکنیم و به واقع برسیم، این که خیلی بعیده. که چرا؟ چون در دوران انبین محضوره اصلا امکان پذیر نیست. فرض این است که ما واقع را بگون نمیدانیم که وجوب یا حرمت، هر کارم بکنیم مطابق با احتیاط نیست که ما تحفظ بر با. لذا این میگه هوه بعیدون، این هوه رو بزنید به احتیاط به گونه ای که کمکم کنید، هوه رو میزنید به احتیاط به گونه ای که تحفظ قطعی بر واقع بشود، این بعیده. اما ممکنه مراد ایشون از احتیاط بگو یه چیز دیگه باشه. میگیم چی باشه؟ میگه و اما قاعدت الاحتیاط عند الشک فی التخییر و تعیین، همونی که ما میگفتیم احتمال تعیین وجوب که نیست چون نه قائل داره نه دلیل داره، میمونه احتمال تعیین حرمت یا تخییر. بین تعیین حرمت و تخییر احتیاط با چیه؟ با تعیین حرمته، چون اگه این کار انجام بدیم بین این دوتا قطعا واقع رو عرض کنم درک کردیم. اگر این باشه ایشون میفرماد اما این قاعده فغیر جار فی امثال المقام مما یکون الحاکم فیه العقل، در ما نحن فی حاکم به تعیین و تخییر عقل. اگر شما اون قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو به عنوان قاعده عقلی پذیرفتی در ما نحن فی، خب میگه جانب حرمت مقدمه. اگه نپذیرفتی میگه جانب تخییر، بستگی داره نظرت چی باشه. پس حاکم عقله، فان العقل اما ان یستقل بالتخییر. آقایون کی عقل یستقل بالتخییر؟ وقتی قاعده دفع مفسده اولا من جلب المنفعه رو نپذیره در ما نحن فی. و اما ان یستقل بالتعیین، کی؟ وقتی قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو بپذیره. درست شد؟ فلیس فی المقام شک کن علی کل تقدیر، چه اون باشه چه این باشه شکی وجود نداره که ما بخوایم احتیاط کنیم. آقایون بزرگوار، احتیاط و اصول عملیه دیگر مال فرض شکه. ما باید شک بکنیم بگیم تو این فرض شک برو احتیاط کن، عمل احتیاطی رو در واقع انجام بده. اصلا شکی وجود نداره که ما بخوایم احتیاط کنیم. و انما شک فی الاحکام توقیفیه، احکام توقیفی یعنی احکامی که عقلی نیست، شرعیه ها، التی لا یدرک حل عقل، اون احکام توقیفیه ای که شارع فرموده و عقل اون رو درک نمیکنه. الا یقال، مگر کسی اینجوری توجیهش کنه این احتیاط رو، بگه آقا ان احتمال ان یرد من الشارع حکم توقیفی فی ترجیح جانب الحرمه، صرف این احتمال که وارد شده از جانب شارع حکم توقیفی در ترجیح جانب حرمت، مثلا به خاطر اخبار توقف، ولو الاحتمال شمول اخبار توقف لما نحنو فیه، ها میگه چون همین احتمالو میدیم بگیم این احتمال کافن فی الاحتیاط و الاخذ بالحکم، مگه اینو بگیم تمام شد؟ سوال دارید؟ نه، مال شیخه، اون قبلش هم مال شیخه دیگه، از اون اما قاعدت الاحتیاط به بعد مال شیخ، عبارت سید وافیه همون اولش بود، درست شد؟ ایشون اومد گفت دو تا احتمال داره، اگه اونو گفته باشه بعیدون، اگه اینو گفته باشه کذب. یه بار دیگه بفرمایید. خب استقرار این که احتیاط با تعیین این عقل بهش مستقله، توضیح دادم چرا احتیاط بین تعیین و تأخیر با تعیینه. چرا؟ چون شما اگر طرف عرض کنم تعیین رو گرفتی، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، حکم تأخیر هم باشه شما به وظیفت عمل کردی. عرض کردم اگر شما امر دائره بین این است که 10 فقیر رو اطعام کنی به عنوان کفاره، یا اینکه مخیر باشی بین اطعام و صوم، اگر امر دائره بین این کدوم رو انجام بدی قطعاً به وظیفت عمل کردی. اگر اطعام رو انجام بدی که طرف تعیینه، قطعاً به وظیفت عمل، حتی اگر وظیفت تأخیر باشه، چون وظیفتم که تأخیر باشه میگه خب من وظیفم تأخیر بود، اون اطعام رو انتخاب کردم، بالاخره به وظیفت عمل کرد. اما اگر نه، رفتی سراغ تأخیر و تو تأخیرم چی رو انتخاب کردی؟ بگو صوم رو انتخاب کردی، اینجا به وظیفت معلوم نیست عمل کرده باشی، شاید وظیفت اطعام بوده که به وظیفت عمل نکردی. اینجا اگه عقل شما چیزی دیگه میگه بگو، اینجا هیچ مولا درزش نمیره، مثل ظلم قبیح است، مثل عدل حسن است، قاطع این به این که احتیاط با اون طرفه نه با این طرف. خب تمام شد آقایون، تمام شد. یه بحث جدیدی رو در این ثم لو قلنا به تأخیرشون مطرح میکنه. ما اون 5 دلیل رو رد کردیم و تمام، درست شد؟ الان ایشون میگه اگر ما گفتیم تأخیر به چه معناست؟ فرض کنید ما گفتیم شما بین عرض کنم وجوب و حرمت، یعنی اخذ به وجوب و اخذ به حرمت مخیرید، این تأخیر یعنی چی؟ الان من نمیدانم، دقت کنید، نمیدانم این منافقی که از دنیا رفته یجب دفنه، کمکم کنید، او یحرم دفنه، نه لا یجب، نه یحرم، وجوب و حرمت، وجوب و عدم وجوب، نه یجب دفنه او یحرم دفنه، نمیدونم. خب اینجا اگر فقیه به من مقلد گفت شما مخیری، میتونی طرف وجوب رو بگیری، میتونی طرف حرمت رو بگیری. خب اگر من مخیر هستم، مخیرم برای همیشه، مثلا فرض کنید من یه جایی زندگی میکنم منافق زیاده، امروز یه منافق میمیره، فردا یه منافق دیگه میمیره، پس فردا یه منافق دیگه میمیره. خب امروز من طرف وجوب رو گرفتم، رفتم دفنش کردم، فردا میتونم طرف حرمت رو بگیرم، پس فردا طرف وجوب بگیرم. یعنی تو هر واقعی بار اول یه کار بکنم، بار دوم یه کار دیگه بکنم، بار اینو بهش میگن تأخیر، بگو، استمراری. یا نه، تأخیر ابتدایی است. تأخیر ابتدایی یعنی اون بار اول شما مخیری، اگر بار اول طرف وجوب رو گرفتی دیگه تا تش باید بری. دومی هم واجبه، سومی هم واجبه، صدومی هم واجبه، هزارومی هم واجبه. ها؟ پس تغییر ابتدایی است یا استمراری، این یه اختلاف. تازه اونایی که قائل به تغییر استمراری هستن خودشون دو دستن. یه عده میگن تغییر استمراری به نحو مطلق. یعنی چی؟ یعنی کار ندارن شما بناتون، دقت کنید، بناتون بر استمرار همون موردی که بار اول انتخاب کردی بود یا نبود. یه وقتی یه کسی بار اول دفن میکنه، بار اول دفن میکنه، میگه آقا من بنام اینه که بگذارم بر وجود تا آخر عمرم. یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا رو که دفن میکنه بعدش خسته میشه، میگه حالا میخوام برگردم. اما بنای اولیش بر استمرار بوده. میگیم آقا فرق نمیکنه. آیا اینجوری بگیم؟ بگیم آقا این تغییر استمراری فرق نمیکنه، شما بنات از اول استمرار بوده یا نبوده. یا نه بگیم تغییر استمراری فقط و فقط مال صورتی است که بنا شما بر استمرار از ابتدا وجود داشته باشه. اگر بنات بر استمرار وجود داشته، این تأخیر استمراری هست، و الا چون این بنایی اگر نبوده تأخیرش میشه مثلا تأخیر ابتدایی. این سه تا نظر در واقع در ما نحنفی وجود داره. عرض کنم سه چهار خط رو براتون بخونم تا بعد برم سراغ رد این عذرخواهی میکنم، دو خط رو تا بریم سراغ دلیل. ثم لو قلنا بالتأخیر، اگر ما قائل به تأخیر شدیم، آقایون تأخیر یکی از اقوال بود ها، بحث‌های مختلفی رو ما بیان کردیم تا رسیدیم به اینجا. حالا میگیم از بین اون اقوال که یکیش قول به اباحه بود، یکیش به عرض کنم تأخیر بود، یکی توقف بود، اگر تأخیر رو پذیرفتیم، فهل هو، هو یعنی تأخیر، آیا این تأخیر فابتداء الامر، یعنی فقط این ابتداء امر یعنی تو اون بار اول، آیا فقط تو بار اول شما مخیریم؟ فلا یجوز له العدول عما اختار، جائز نیست برای مکلف عدول از اون چه بار اول اختیار کرده. اگر بار اول طرف وجوب رو گرفت دیگه تا تش باید بره، طرف حرمت رو گرفت باید تا تش بره. یا نه او مستمرن، این تأخیر تأخیر استمراری است. خب این تأخیر استمراری خودش دو جوره. فلهو العدول مطلقا، اگر گفتیم تأخیر استمراری مطلقا یعنی چی آقایون؟ برای مکلف جائز است عدول از اون چه بار اول انجام داده مطلقا. مطلقا یعنی چه بنا بر استمرار داشته، چه بنا بر استمرار نداشته. یا نه مستمر فله العدول به شرط البناء علی الاستمرار، اگر بنا داشته بر استمرار تأخیرها، این استمرار استمرار تأخیرها، مثالی که از خارج زدم گولتون نزنه، استمرار یعنی استمرار بر تأخیر، یعنی من بنام بوده بر این که این اختیار خودم رو حفظ کنم، بار اول یکی رو انتخاب کنم، بار دوم یکی دیگر رو انتخاب کنم، بار سوم، اگر استمرار تأخیر رو من بنا داشتم خب این تأخیره هست. اما اگر بنا نداشتم، مثل اونجایی که من بنام این بوده که حتما همین رو ادامه بدم تا آخر، بنا بر تأخیر نداشتم، اینجا دیگه بگیم بنا نداره، به شرط البناء علی الاستمرار، استمرار یعنی استمرار بر تأخیر. خب اینجا وجوهان، وجوهان یعنی سه تا وجه وجود داره. حالا برای این عرض کنم خدمت شما مواردی که عرض کردیم، ایشون شروع میکنه به دلیل آوردن، میره سراغ اولی آیون، میره سراغ اولی. یستدل للاول یعنی چی؟ یعنی تأخیر ابتدایی. تأخیر ابتدایی آقا چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون سه تا دلیل اقامه میکنه، سه تا دلیل برای تأخیر ابتدایی اقامه میکنه. یکیشو گفته قاعده احتیاط. شما میتونید توضیح بدید قاعده احتیاط چجوری دلالت بر تأخیر ابتدایی میکنه؟
میشه که یا حرمت یا وجود دیگه، وقتی یه بار واجب انجام بشه ولی حرمت انجام بده، اینجا احتمالاً مخالفت قطعی اتفاق افتاده دیگه، احتیاط دیگه مخالفت.
خب مخالفت قطعی رو ایشون دلیل سوم میاره، و استلزام العدول للمخالفت القطعیه المانع عن الرجوع الى الاباحه من اول الامر. دلیل اول که قاعده احتیاطه برام توضیح بده. تأخیر ابتدایی شون میگه این مطابقه با احتیاط. قاعده احتیاط میگه تأخیر ابتدایی. چجوری؟ جدای از اون بیان دوستمون که تو دلیل سوم جداگانه میاد. ببینید آیون، خوب عرضم رو دقت کنید، من احتیاط رو توضیح بدم براتون. ببینید بعد از اختیار یک طرف در بار اول، یعنی من بار اول رفتم این میت منافق رو دفنش کردم، طرف وجوب رو گرفتم، بعد از بار اول تو بار دوم من مخیر بین چی و چیم، امرم دائره بین چی و چیه. برای بار دوم شک میکنم که آیا لازم است معیناً همون کاری که بار اول کردم تا آخر ادامه بدم؟ یعنی چون بار اول طرف وجوب رو گرفتم، کمکم کنید بار دوم به بعدم طرف وجوب رو بگیرم، یا نه بار دوم به بعد بازم اون تخیره وجود داره، پس برای بار دوم به بعد امرم دائره بین شما بگید تعیین و تخیره. تعیین چی؟ تعیین همون چیزی که بار اول انتخاب کرده بودم، یا نه باز بار دوم مخیرم که اینو انتخاب کنم یا اون. در دوران ام بین تعیین و تأخیر گفتیم احتیاط با کدوم یکیه؟ با تعیینه. این دلیل اول. ببینید میگه یستدل للاول به قاعدت الاحتیاط. این قاعده احتیاط رو توضیح نداده. اگه حرف منو الان نفهمیده باشی شب تو مطالعه گیر میکنی، اگه مطالعه باشه انشالله که هست ها، شب تو مطالعه گیر میکنی. قاعده احتیاط چی شد آقایون؟ بار اول که تموم شد تو بار دوم امر من دائره بینه، بگو. آخه از بعضی ها میپرسم چقدر مطالعه میکنید، میگن 10 دقیقه. میگن 10 دقیقه. یه وقتی یکی از اساتید، من وایساده بودم موقعی که طلبه مدرسه بودیم، یه طلبه اومد گفت من 10 دقیقه همه اون چه که شما میگید میفهم، 10 دقیقه مطالعه میکنم. استاد بهش گفت من این درسی که برات میام میگم 2 ساعت مطالعه میکنم. من استادم تو شاگرد، این چه جوری میشه؟ من این رسائلی که برای شما میگم بیش از 2 ساعت روش مطالعه میکنم. این رسائلی که برای شما میگم بیش از 2 ساعت روش مطالعه میکنم. بیش از 2 ساعت ها. طلبی به من میگه من 10 دقیقه همه چی رو میفهمم، میگم یا جهل مرکبه یا تو یه نخبه خاصی هستی که تلش پیدا نمیشه. بالاخره ما هم خب بالاخره اینجور نیست که چیزی حالیمون نشه که معلوم میشه. آقا معلوم میشه مطالعه درست، مباحثه درست، پیش مطالعه درست، شرکت در درس درست، یه چیزایی داره که گاهی اونا رو ما مراعات نمی‌کنیم. گاهی یه سوالاتی به ذهن یه کسی میرسه که اصلا اون طرف دوم اصلا سواله به ذهنش نمیرسه تا بخواد بره دنبال جوابش. خب من باید اینو بخونم بفهمم سوالاتی که به ذهنم میرسه دنبال جوابش باشم، بعد جوابش رو گاهی باید 20 تا کتاب دور بزنم تا جوابشو گیر بیارم. وقت میبره، 10 دقیقه جمع نمیشه که. اما اون کسی که اصلا سوال به ذهنش نمیرسه خب میبره میدره جلو دیگه. آره. اینا رو آقایون اینو جدی عرض میکنم، علکی آدم ملا نمیشه، نه قرص داره نه آمپول داره نه از اینجور چیزا نداره ها، زحمت میخواد. من گاهی از طلبا میپرسم صبح تا شب چند ساعت درس میخونی؟ مفید چند ساعت درس میخونی؟ الان مفید ها، ببین مفید که میگم نه بری تو کتابخونه بشینی 3 ساعت بعد تاش 1 ساعت هم در نیاد. مفید با کلاس، مطالعه، مباحثه، همه چی. چند نفرتون بالای 8 ساعت کار میکنید؟ دستون بالا. اونه که دست الان بالا کردن که 3-4 نفر بیشتر نیست. با 8 ساعت رسمن بهتون میگم به جایی نمیرسید. تازه این 8 ساعت شما سالی 120 روزه ها، سالی 120 روزه، یعنی 240 روزش که هیچی، تعطیله. اون 120 روزش طلبه بخواد طلبه بشه باید از تو تعطیلاتش طلبه بشه. طلبه بخواد تعطیل، خب حالا این داستان داره دیگه، این کی به زندگی برسه. ما زندگیامون عجیب غریب شده، ما زندگیامون عجیب غریب شده. البته دیگه حالا نمیدونم فرهنگا عوض شده چی شده، نمیدونم. الان طلبه میخواد ازدواج کنه، 2 هفته قبلش و 2 هفته بعدش تعطیله. خواهد ازدواج کنه دیگه، بچه دار میخواد بشه، 2 هفته قبلش 2 هفته بعدش تعطیله. الان شما کارمند بانک باشی چه کار میکنی؟ حضرت عباسی کارمند بانک، من داداشم کارمند بانک، ایام نوروز، نوروز روز اول عید، گاهی شیفت داره، میگه آقا بانک رو تقسیم بندی کردم، یه روز من باید برم، یه روز اون یکی باید بره، یه روز اون یکی باید بره. هیچ کی هم بهش نمیگه آقا تو روز اول عید کجا داری میری؟ ماها از 20 اسفند دیگه درسامون شلوغه تا اون طرف آخرای فروردین.
آجا پول خوب میگیر، آجا منم بودم آوردم گل عید میگیرم.
خب شما آخه راه ببخشید، شما راه رو اشتباه اومدید، اومدی یه جایی که پول توش نیست، یه چیزای دیگه توشه که اونی که توشه اونو باید در بیابی، اونو باید در بیابی. و الا پول توش نیست که، خب منم میدونم پول توش نیست، شما روز اولم که اومد طلبگی میدونستید پول توش نیست. اینقدر واضح نبود ها؟ الا ایهانا نما اینا رو ما در نیابیم سرمون کلا میره. کی میفهمیم سرمون کلا رفته؟ وقتی 15 سال تو حوزه هستیم، بعد میبینیم خب هیچی دستمون نیست. اومدیم برای چی؟ یعنی قصد اولیه‌مون چی بود؟ غرض اولیه‌مون بود چی بود؟ تاش چی شد؟ اینا با زحمت به دست میاد، زحمت باید کشید. یعنی بعضی وقتا طلب‌ها یه حرفایی به آدم میزنن از تمدن اسلامی و نمیدونم تغییر توی نمیدونم علوم انسانی و کذا و کذا، میبینیم این حرف‌ها، حرف‌های گنده‌ها به کارشون جور در نمیاد. کسی که این حرف رو میزنه میخواد تمدن اسلامی درست کنه، روزی 15 ساعت باید کار. اما توقعاتمون تو حرف ها، توقعات مالی رو کار نداره، مثلا حرف هم اونا نیست، گاهی حرف هامون با چیزامون با کارمون جور در نمیاد. خب اگر کسی هدف بلند داره باید به تناسب اون هدف بلندش کار کنه، زحمت بکشه. این کار و زحمت آقایون واقعا اگر جدی نگیرید، من گاهی به آقایون گفتم، تک تک گاهی بعضی از دوستان محضرشون میرسن برای مشاوره، میگم آقا شماها روزی 8 ساعت که درس بخونید، تو طول سال حداقل 10,000 ساعت دارید وقت میگذارید، ببخشید حداقل 1,000 ساعت، تو 10 سال میشه 10,000 ساعت، تو 10 سال میشه 10,000 ساعت کار علمی با روزی 8 ساعت، اونم سالی 125 جلسه ها، نه سالی 360. این 10,000 ساعتی که شما وقت میگذاری، 50 ساعت وقت بگذار این سوال رو برای خودت حل کن، 50 ساعت وقت بگذار این سوال رو برای خودت حل کن که من چجوری درس بخونم که بازده و راندمان کارم بیاد بالا، بتونی 20% راندمان کارتو بیاری بالا. 2,000 ساعت صرفه‌جویی کردی، یعنی 50 ساعت کاشتی، بگو 2,000 ساعت برداشت کردی. اما ما نمیریم سراغش، نرفتیم سراغش، مباحثه چجوری، مطالعه چجوری، درس چجوری بخونم، چه حاشیه‌ای ببینم، چه کار بکنم که برام مفیدتر باشه، اهدافم چیه، رسیدن به اون اهداف از چه طریقی خوبه. کلی از دعواهای سر کلاس با مسئول حضور غیاب و این حرفا سر اومدن نیومدن است. گفتن درس، حالا من اسم نمیبرم، یکی از اعاظم همین امسال ها، یکی از مسئولین حوزه به من میگفت درس یکی از اعاظم 630 نفر توی چیز ثبت کردن، 170 نفر سر کلاس. بعد میگفت استاد اعلام کرد سر کلاس، گفت آقا بگید به آقایون که به هیچ وجه ما مجازی قبول نمی کنیم. سر یک هفته 170 نفر شد 430 نفر. این طلبه به جایی نمیرسه، واقعا به جایی نمیرسه. من رسما عرض میکنم بهتون، نه دیگه، اونا توضیح داره، دلیل دوم و سوم توضیح داره. آخر دعوانا ان الحمد لله.
الله صل على محمد.